بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 122 سطر 6 و به طبع کصحت فاعل فالنفس فی مرتبت القوة و طبیعه فاعل به طبع. بحث در این داشتیم که نفس هر هشت قسم فاعلیت رو جمع کرده، نسبت به بعض افعالش فاعلیتی دارد، نسبت به بعض افعال فاعلیتی دیگر. بعد وقتی تمام افعالش رو ملاحظه میکنیم میبینیم همه ی هشت فاعلیت رو واجده. ما بیان کردیم که نفس نسبت به قوایش و نسبت به سرعتی که در تخیلش ایجاد می کند یا سرعت معقوله، نسبت به اینها فاعل به رضا و به تجلیه. بعدم نسبت به مثل سقوطی که اشاره کردیم فاعل به عنایته. در مثل مشک فاعل بالقصده. این چهار تا فاعلیت رو برای نفس گفتیم، چهار تا دیگه باقی مونده که اون رو هم بگیم. ولی قبل از اینکه اون چهار تا بیان بشن، در توضیح فاعل به تجلی بودن نفس نسبت به قوا و صورت مطالبی گفته شد به یه مقدار پراکندگی به وجود آمد. من هم میخوام اون پراکندگی ها رو مرتب کنم که دیگه پراکندگی نباشه. هم یه جای احتیاج به اصلاح داره، اون نمیخوام اصلاحش کنم. در فاعل به تجلی ما شرط کردیم که علم به ذاتش دارد و این علم به ذات علم به افعال نیز هست علی سبیل الاجمال. علم به ذات که تفصیل و اجمال نداره، علم تفصیلیه دیگه، اصلا معنی نداره، علم اجمالی اینجا جا نداره. علم به ذات دارد و با همین علم به ذات علم به افعال دارد، ولی اون علم به ذاتش نسبت به افعال علم اجمالیه. یعنی تمام افعال به وجود واحد معلوم او هستند. چون به وجود واحد در ذات او قرار گرفتند، بنابراین وقتی او به ذاتش عالم است و این اشیایی هم که به وجود واحد در ذات او هستند عالم است. ولی علاوه بر این علم تفصیلی هم این فاعل به تجلی دارد و علم تفصیلیش هم قبل از فعله و با همین علم تفصیلی سازنده افعال و ایجاد کننده افعال. این تعریف فاعل به تجلی بود که قیودش هم توجه کردید. حالا نفس باید نسبت به صور و قوا این قدود داشته باشد تا بشود فاعل به تجلی. ببینیم داره یا نداره. اولا توجه داریم که نفس چنان آفریده شده که مشتمل بر قواست و مشتمل بر صوری که میخواد صادر کنه، یعنی همه رو در ذات دارد بعدا اظهار میکنه. بنابراین اگر به ذاتش عالم باشد به قوا و صوری هم که میخواد ایجاد کند و اون هم عالمه، چون تمام اون افعالش در ذاتش به وجود واحد جمعی موجودند. لذا وقتی که به خودش عالم بشه به اینا هم عالمه. حالا چطور به وجود واحد جمعی موجودند؟ اینو توجه کنید، مثلا یه آدم خیر، این قبل از اینکه فعل شروع کنه نفس شهادت میده که چه نوع فعلی صادر میکنه. آدم خیر افعال شر انجام نمیده، نفس این نفس این چنین حکایت میکند. خب این وقتی به خودش عالمه، به خودش عالمه به طور کامل، نه فقط میداند هست، به خودش عالمه، این خودش کامل میشنسه، خیر بودنش هم میشنسه، بنابراین با توجه به خودش میفهمد و مییابد، یا حتی ممکنه قبلا هم یافته باشد که من اینجور افعال انجام میدم، این سنخ افعال انجام میدم، ولی به تک تک افعال فعلا عالم نیست. این بهش میگیم علم اجمالی. اگه به تک تک افعال عالم بشه میشه علم تفصیلی، ولی وقتی به افعال چه به یک وجود موجودن و سبقه خیریت موجودن، همین، ولی دیگه حالا این خیریت انفاق، کتابت، مطالعه است، اینا هیچ مشخص نیست، این میشه علم اجمالی که به اصل تمام این افعال و به سنخ همه این افعال عالمی، اون شعر میشونی. بعد اگر این فاعل خداوند باشد، علم اجمالیش همراه است با علم تفصیلی، چون علم اجمالی دارد در این کشف تفصیلی، اون دیگه علم جدیدی برای تفصیل لازم ندارد، همون علم اجمالیش، در حالی که علم به ذات است اولا، علم اجمالی به اشیا و افعال است ثانیا، همون هم علم تفصیلی به افعال است ثالثا. یعنی یک علم همون سه تا کار داره انجام میده، هم نفس خود ذات نشون میده، هم افعال رو اجمالا نشون میده، هم افعال رو تفصیلا نشون میده. خب این چنین فعلی قبل از این چنین علمی قبل از فعله، یعنی در مرتبه ذات همه این سه تا علم هست، یه علم ها، چون سه تا متعلق داره من میگم سه تا علم، در مرتبه ذات هر سه علم هست، در مرتبه ذات هم هیچ فعلی صادر نشده، پس این علم قبل از صدور افعاله، بعدن افعال به توسط همین علم صادر میشه. این در مورد خدا ما مشکلی نداریم. میام در مورد نفس، نفس عرض کردم عالم است، تا اینجا رو گفتم که علم به خودش دارد، علم اجمالی به صور و قوایش هم دارد، با همون علمی که به ذاتش داره علم اجمالی به قوایش دارد. تا اینجا مطلب رو نگه داریم، بعدن ادامه میدم. همینجا یک قطعه رو که من دیروز گفتم میخوام اصلاح کنم. چطور علم، چطور ما با علم به ذاتمون علم اجمالی به قوا و صور داریم؟ ما الان به ذاتمون مراجعه میکنیم، عالم به فعلمون میبینیم، نمیابیم که عالم باشیم به قوامون و عالم باشیم به صوری که میخوایم تأسیس کنیم و ایجاد کنیم، نمیابیم این رو. مرحوم سبزوبه این فهمد علم اجمالی دارید ولی به این علم اجمالیتون عالم نیستید، یه علم اجمالی ارتکازیه، نه علم اجمالی که خودتون بهش توجه داشته باشید. از وجود این علم غافلید، ولی این علم برای شما هست. این جمله آخری که ایشون در توضیح فاعل به تجلی داشت گفت و این لم یکن لحل علم و بذاره کل علم، که قرار شد این شو وصلیه بگیری، من عرض کردم این شرطی خوب نیست، این وصلیه است و دنباله حرف قبل، ابتدای حرف بعد نیست. این و این لم یکن لحل علم و بذاره کل علم، من بذاره کل علم و علم تفصیلی گرفتم، گفتم ولو این نفس علم به این علم تفصیلی ندارد، در این اشتباه بود، الان اصلاحش میکنم. منظور علم اجمالیه. ولو نفس علم اجمالی به این افعالش و نه علم اجمالی به این افعالش دارد، اما این علم داشتنش را عالم نیست. یه علم ارتکازی، یعنی علم به خودش داره، اینا متوجه هست که علم به خودم دارن، اما این علم به خودش علم به صور و قوا هست. اجمالا این علمی که اجمالیست این رو عالم نیست، یعنی ازش بپرسی نمیتونی چیزی بگی چون عالم نیست، مگر اینکه کامل بشه، که در حاشیه مرحوم سلسله‌وری آورده با اون حاشیه رو من انشالله توضیح میدم. مگه انسان کامل به انسان کامل بشه وقت به این علم اجمالیش توجه دارد؟ ماها که معمولی هستیم به این علم اجمالیمون توجه نداریم، ولی ائمه ما علیهم السلام پیغمبران که انسان‌های کاملان به این علم اجمالیشون توجه دارن. یعنی اونها چنان نفسشون رو میشناسن که افعالشون براشون معلومه و این معلوم بودن هم براشون معلوم. ما معلوم بودن برامون معلوم نیست، ما ارتکازن عالمیم به افعالمون یا به قوامون، نه تفصیلا. حالا اینو بعد من توضیح میدم. فقط خواستم عرض کنم این علم یکون لحل علم و بذالک العلم، این بذالک العلم رو اشاره بگیرید به علم اجمالی، نه اشاره بگیرید به علم تفصیلی.
این معلوم ما از فعال برنزا هم نیستیم.
بله
این فرمایش شما ما فاعل
به رضا
نیستیم،
فضلا
از
فاعل. نه در فاعل به رضا. خب سوال خوبیه، اجازه بدین جواب شدم. در فاعل به رضا گفتیم علم اجمالی باید برای فاعل باشد، اما حالا این فاعل به این علم اجمالیش هم عالم است، ما در فاعل به رضا شرط نکردیم. در فاعل به رضا شرط کردیم که باید عالم باشد و باید علم اجمالی به افعالش داشته باشد. اما آیا این به این علم اجمالیش هم عالم باشه یا از این علم اجمالیش غافل باشه، اینو ما توضیح ندادیم. فقط وجود علم اجمالی در فاعل به رضا لازم بود، اما این که حالا به این علم اجمالی هم عالم باشه این لازم نبود، این نگفتیم تو چه شرط. بله در مثل خداوند هست، خداوند چون غفلت نداره علم دارد به علم اجمالیش، ولی در فاعلای به رضا لازم نیست حتما علم داشته باشم به علم اجمالیش.
اشکال
نمیشه
موضوع این و این لم یکون داخل علم و بذالک العلم وسطش دو تا خط فاصله شده، بعد سر فاعل به تجلیه، بعد او یا یه غیر رو بیاریم که متمم معنای فاعل به رضا باشه.
فاعل به رضا نیست، شما اشکال کردی در فاعل به رضا، من جواب دادم. این و این لم یکن لحل علم و بذاره چه این مربوط به فعال به تجلیه، مربوط به فعال به رضا نیست، مربوط به فعال به رضا نیست. شما آمدید گفتید پس لازم میاد که ما فعال به رضا نداشته باشیم، چون فعالای به رضا همشون عالم به علم اجمالیشون نیستن، اصلا نباشن عالم به علم اجمالی نباشن، علم اجمالی باید داشته باشن ولو عالم باشن یا نباشن. این در جواب سوال شما بود. بلا این این لم یکن لحل علم و بذاره چه این مال فعال به تجلیه.
فاعل به تجلی
که
اول علم اجمالی نیست،
اول تفصیل. چرا فاعل به تجلی علم اجمالی هم دارد، هم علم اجمالی به افعالش دارد هم علم تفصیلی به افعالش دارد. علم اجمالی به افعالش همون علمش به ذاتشه، وقتی علم به ذات داره همون علم به ذات علم اجمالی به افعالم هست. اما این فاعل به تجلی که نفس است، نه خدا، فاعل به تجلی که نفس است، به این علم اجمالی اشاره نیست. علم اجمالی رو داره به افعال، اما به این علم اشاره نیست. اصلا در فاعلای به رضا هم ممکنه به این علمشون عالم نباشه. حالا هنوز مطلب توضیح داده نشده، فعلا نرسیدم به علم اجمالی. وقتی رسیدم به علم اجمالی گفتم مطلب رو اینجا قطع میکنم تا حرفی که دیروز اشتباه گفتم اصلاح کنم. همدن این حرف رو قطع کردم، حالا دنبال حرف خودم رو میگیرم. پس تا اینجا روشن شد که این و این لم یکن لحل علم و بذالک العلم اینش وصلی است. اولا که دیروز هم نگفتیم این بذالک العلم اشاره دارد به علم اجمالی، نه به تفصیلی که خلاف اینه من دیروز گفتم، حالا اصلاحش کرده. حالا برمیگردیم به ادامه بس. در نفس توجه کردید دو تا علم درست کردیم، یعنی علم نفس به خودش درست شد، علم اجمالی و افعالش هم درست شد. بیان کردن که وقتی نفس به خودش عالمه و خودش موجود خیر میبینه، سنخ افعالش براش روشنه، یا اگر خودش موجود شرور میبینه بازم سنخ افعال براش روشنه. پس اجمالا میدونه چه فعلی از او صادر میشه، ولی تک تک اون افعالو نمیتونه، ولی به اجمال میدونه که چه نوع فعلی صادر میکنه. پس با علم به نفس، علم اجمالی به افعال هم پدید میاد. تا اینجا درست شد. بعد یه علم تفصیلی قبل از افعال تو فاعل به تجلی لازمه، قبل از افعال. در خداوند همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. پس هم علم اجمالی موجوده، هم علم تفصیلی موجوده در مرتبه ذات. اما در نفس ما چی؟ در نفس ما که نفس ما گاهی غفلت پیدا میکنه، در تحصیل علمم به تدریج تحصیل میکنه، مثل خدا نیست که همه علم پیشش حاضر باشه. در ما چطوره؟ آیا همون علم اجمالی ما علم تفصیلی هم هست، یا ما با فکر علم تفصیلی درست میکنیم؟ مسلمه که ما علم تفصیلی رو با فکر ایجاد میکنیم. ماها معمولی ها، اون انسان هایی که به کمال رسیدن، مظهر لایش قلهو شعنان انشعنین شدن، اونا حواس پرتی ندارن، قفلت ندارن، میتونن علم تفصیلیشون رو بدون فکر درست کنند. اما ماها احتیاج به فکر داریم. تا اینجا مطلب روشنه؟ وقتی فکر میکنیم چه علم تفصیلی برامون پیش میاد؟ هنگامی که داریم فعل انجام میدیم یا قبل از فعل؟ این مهمه. هنگامی که داریم فعل انجام میدیم علم تفصیلی برامون پیش میاد یا قبلش؟
قبلش باید
باشه. شکی نیست که باید قبل از خود فعل من علم تفصیلی پیدا کنم، ولی فعل به تجلی نمیشه. قبل از فعل مرحوم سبزواری وقتی میخواست علم اجمالی رو معرفی کنه، نه تفصیلی رو، وقتی میخواست علم اجمالی رو معرفی کنه، گفت هم مقدم است بر خود فعل، هم مقدم است بر علم تفصیلی همراه فعل. علم اجمالی رو گفته، گفت علم اجمالی نفس به افعالش هم مقدم است بر افعالش و هم مقدم است بر علم تفصیلی همراه افعال. به این روشنه، اگر علم اجمالی مقدم بر افعاله، بر همراهان افعال هم مقدمه. علم تفصیلی همراه افعال با خود افعاله. اگر چیزی مقدم باشد بر افعال، بر این علم تفصیلی مقارن بر افعال مقدم خواهد بود. این روشنه. اما آیا علم تفصیلی دیگری برای نفس هست که بتواند با او این فعل رو ایجاد کند؟ دیروز اشاره کردم که بله هست. نفسم دارای مراتبی از علمه. قبل از اینکه صورتی رو ایجاد کند باید صورت رو تصور کند و ایجاد کند. همونطور که اگر بخواد مثلا راه برود، قبل از اینکه قدم برداره باید تصور کنه قدم برداشتن و بعد اقدام کنه، چون هر فعلی مسبوق است به تصور. خب حالا فعل او را رفتن نیست، فعل او ایجاد صورته. فعل او ایجاد صورته. ایجاد صورت با چی حاصل میشه؟ با تصور. خب اون تا میخواد تصور کند فعلش را، صورت حاصل شد. یعنی اینطور نیست که قبل از صورت تصور کنه، با خود همون صورت داره تصور میکنه. پس چطوری علم قبل از صورت حاصل میشه؟ چون با تصور این علم حاصل میشه. تصور هم یعنی ایجاد صورت. پس این که مرحوم سبزواری میگه علم به این صور به عین وجود صوره، حرف خوبیه. چطوری علم درست میشه؟ علم تفسیری چطوری قبل درست میشه؟ تمام حرف اینجاست. و مشکل این که ما دیروز بهش برخورد کردیم، بعد حرفا پراکنده گفته شد، مربوط به همین قسمت بود. این قسمت خود مرحوم سبزواری در حاشیه جواب داده، میگه به انسان‌هایی که معمولیان توجه نکن، به انسان‌هایی که کاملا توجه کن. انسان کامل اون علم اجمالی که به افعال دارد عین کشف تفصیلیه. بنابراین علم تفصیلی او مقدم بر فعل است. بله در انسان‌های معمولی حساب کنی علم تفصیل مقدم بر فعل نیست، علم تفصیلی همراه فعله. و برای ایجاد قوا اصلا علم تفصیلی نداره. بعد از اینکه قوا ایجاد میشن اگر توجه کنه علم تفصیلی پیدا میکنه، کارشو داره انجام میده، ولی علم به علم نداره،
توجه نداره
علم به علم نداره. کار داره انجام میشه، منتها نه اینکه به طبع انجام بشه. بل علم داره انجام میشه، اگه به طبع انجام بشه میشه فعال به طبع. بل علم داره انجام میشه، ولی متوجه نیست، به خاطر اینکه اون جامعیت انسان کامل رو نداره، پر غفلته. پس باید در مورد انسان کامل صحبت کنیم، ببینیم اون چه کار میکنه. تا اینجا روشن دیگه. در باره انسان کامل باید بحث کنیم اون چه کار میکنه. چون ماها که معمولی هستیم علم اجمالیمون در عین کشف تفصیلی نیست. اگر هم در عین کشف تفصیلی باشه ما بهش توجهی نداریم، اگرچه باید باشد، چون ما فاعل به تجلی هستیم و در فاعل به تجلی شرط می شود که علم سازنده فعل باشد و باید علم سابق هم باشه تا سازنده باشه. در مورد ما فقط یه راه حل وجود داره و اون اینه که بگیم علم تفصیلی ما به افعال واقعا هم یا زمانن همراه با فعل، ولی رتبتن مقدمه. اینو میتونیم بگیم رتبتن علم ما مقدمه، ولی در واقع و در زمان همراهه. این راه حلی به نظر میرسه که بتونیم بگیم. ولی در انسانهای کامل چی؟ در انسانهای کامل اینا به قواشون از اول عالمند، اونایی که از اول کاملند، اونایی هم که بعدن کامل میشن این حالت برشون بعدن پیدا میشه. ولی انسانی که از اول کامله، مثلا از اول نبیه، پیغمبر ما از اول نبی بودن ولی اون مأمور نبودن، ولی از اول روحشون روح نبوت بود. آیه ائمه ما توجه کنه قبل از بلوغشون، امام جواد قبل از بلوغ هم امام شدند و عالم بودند. اینا از اول نفسشون یه امتیازاتی داره. انسان های کاملی هم اصلا مثل عرفا اینا بعدن کامل میشن. حالا چه کامل باشن چه مستکمل باشن، یعنی بعدن کامل میشن. حالا با مستکملش کار نداریم. مستکمل بعد از این که کامل میشه اون حالت برش پیش میاد که در علم، در این علم اجمالی چشم تفصیلی داره. ولی اون بزرگوارانی که از اول کاملند در همون اول چشم تفصیلی رو همراه خودشون دارن و چون چشم تفصیلی دارن میدونن نفسشون داره چه میکند. این نکته رو توجه کنید، میدونن نفسشون داره چه میکنه. مرحوم سبزواری تا اینجا تو حاشیه به طور خلاصه فهمون، بعد یه ادعای اضافه ای داره. این ادعای اضافه شن ولی خارج از بحثه، ولی من توضیح میدم. ایشون میفهمد حتی اینجور نفوس کامله که به قوای خودشون عالمند، به قوای خارجه هم عالمند، یعنی به قوای من و شما هم عالمند، میدونن که ما چه میکنیم و چه درک میکنیم. قوای ادراکی ما رو عالمند جلن چی تو نظر من چی داره میگذره، قوای تحریکی من هم عالمند، ولو نشسته تو خونش ولی میفهمه من کجا رفتم و میفهمه من چی فکری دارم میکنم. قوای من قوای خارجه است، یعنی قوای اون نیست، خارج از قوای اوست. با وجود این اون نه تنها به قوای خودش و به صبر موجود در قوای خودش عالم است، بلکه به قوای دیگران و صبر موجود در قوای دیگران هم عالم است. یعنی به قول مرحوم سبزواری به قوای خارجی هم عالمه. چجوری عالمه؟ تا اینجا روشنه؟ اون که ما میدونیم اون عالمند، ما این اعتقاد داریم که اون عالمند به قوای ما و عالمند به فعالیت قوای ما، همه رو میدونه. اما چطوری عالمند؟ این مهمه. علم با حضوره، علم با حضوره. تا چیزی پیش اونها حاضر نباشد عالم نمیشن، چون اصلا علم منش حضوره. اگرم خدا به همه چی عالمه چون همه چی پیشش حاضره. اگه یه چیزی پیش خدا غایب بود خب خدا هم بهش عالم نبود. یه قانون کلیه، علم حضوره، برای خدا هم همینطوره. منتها هیچی از خدا غایب نیست، همه چی پیشش حاضره، لذا همه چی پیش معلوم. حالا چطوری امام، حالا ما امامو میگیم شما انبیا رو بگید، چطوری امام به ما قوای ما عالمه، به کار قوای ما عالمه؟ چون قوا و کار قوای ما پیشش حاضره. چطوری حاضره؟ این نکته رو دقت کنید. او واسطه در فیضه، این خوب دقت کنید، او واسطه در فیضه. پس تمام نفوس ما، تمام افعال ما حقیقتشون نفوس اونهاست. پس نفوس اونها مشتمل است بر تمام نفوس ما. بعد اونها میخوان این نفوس رو صادر کنند. تمام نفوس ما اونجا حاضرند به نحو لفظ، بعد اونا میخوان این نفوس صادر کنند، چون واسطه در فیض هم دیگه، واسطه در فیض همه این فیض ها داره که داره پخش میکنه. در زیارت جامعه آمده نفوس کن فن نفوس، نفوس شما در نفوس هست، یعنی شما اصل نفوسید، این نفوس ظهور نفوس شماست. پس شما در تمام نفوس موجودید و چون موجودید همه نفوس پیش شما حاضرند. و چون حاضرن شما از همه چی اطلاع دارید. توجه کردین چی شد؟ نفوس و کنف نفوس، نفوس شما در تمام نفس ها هست، چون اصله. ما همه تنزل از اونیم، پس او اصله و با ما هست، همراه ماست. اگر اون تأیید نکنه ما رو، ما نه موجود میشیم نه میتونیم فعالیت کنیم. پس اون نفسش در نفس ما هست و اونی که معید ماست، اونیست که واسطه فیض ماست. فیض ما میرسونه، ما رو برپا میکنه. خب پس نفس ما، نفس او تو نفس ما هست به عنوان اصل، بنابراین نفس ما هم پیش او حاضره. وقتی نفس او پیش ما حاضر، نفس ما پیش او حاضر بود، از تمام آگاهی داره. ما الان داریم درباره کسی حرف میزنیم که نمونهش خودمون نیستیم، ازا شاید یه خود سخت باشه برامون فهمیدنش، ولی طبق اعتقاداتی که داریم میچنیم دیگه. الان با قواعدی که در اختیار ماست گفتیم علم یعنی حضور و همه ما پیش ائمه حاضریم. قوامون، افعالمون، همه پیش اونا حاضره. چطوری حاضره؟ به این که اونا اصلا ما فرعیم. نه، فرع تعبیر خوبی نیست. بگیم اونا ما تنزلیم. ما تنزلیم، اونا اصلا. یعنی نفسشون در نفس ما هست به عنوان حقیقت نفس ما. به عنوان این که زمام اختیار نفس ما در دست اونهاست. اینجور ما پیش اونها حاضریم، نه یه حضور معمولی، حضوری که کاملا در اختیار اونهاییم. اگه اینطور باشه کاملا از ما خبر دارن، بهتر از خودم. خب حالا یه چنین نفسی فرض کنید از اول چنین نفسی داشت، این داره مطلعه که قواش چجوری داره موجود میشه. ما مطلع نیستیم، ما با علم ارتکازی قوا رو داریم تولید میکنیم. او با علم ارتکازی نه، با علمی که خود اون علم هم معلومه داره ایجاد میکنه. حالا چطور این بزرگواران از همون اول عالم هند، علم تفصیلی دارن؟ ما از اول، چون علم از اول طفولیت، چون علم به نفسمون داریم، این علم به نفس، علم اجمالی به افعالم هست. تازه علم اجمالی نیمه کاره، چون ما خیلی نفسمون رو کامل نمیشستیم. اونا چطور از اول این علم اجمالیشون در این کشف تفصیلیست و این چنین آگاهی دارند؟ یعنی چطور با ما فرق دارند؟ من به یه روایت اشاره میکنم، روایت جالبیه، سندش هم کار ندارم، ندیدم سند رو، نمیدونم. ما وقتی دنیا میاییم، افراد مختلفه. بعضی هاشون میبینید که بچه ها رو ملاحظه کنید، دنیا میاد، وقتی شما کنارش وایسادید شما رو نگاه میکنه، وقتی میرید کنار چشمش رو به شما بر نمیگردونه، همونجور که مثلا سقف رو نگاه میکرده و در تیرس چشمش هم شما بودید، شما رو نگاه میکرد، کشیدید کنار، دیگه نگاهتون نمی کنه. بعضی بچه ها اینطور نیستند، بچه های باهوشی هستند. وقتی که از کنارشون میرید کنار، تازه متولد شده، فاصله نشده، از کنارش میرید کنار، شما رو نگاه میکنه تا از اتاق بریم بیرون، با چشمش دنبالتون میاد. که این همه دیده شده، هر دو جورش دیده شده، که تعقیب میکنه چشم، با چشمش افراد رو. این یه خود هوشیاریش بیشتره که میتونه تعقیب کنه. اما یه انسانایی پیدا میشن که در بعد به تولد عرش خدا رو میبینند. من روایت میخوام اشاره کنم. حضرت موسی بن عمران طبق نقلی که در بعضی روایات نقل میشه، طبق نقلی که می کنن، چیزهای حرف می زنه و بعدم میگه که خدایا به این پنج نفری که دوستشون داری. خدا می پرسه از کجا فهمیدی من اینا رو دوست دارم؟ من تالا که بهت نگفته بودم، من که نگفتم این پنج نفر دوست دارم، تو از کجا فهمیدی؟ حالا حضرت موسی که بزرگه، یعنی مرد شده، داره خدا رو به این پنج نفر قسم میگه یا هرچی، بالاخره خدا ازش میپرسه که تو از کجا میدونی من اینا رو دوست دارم؟ من که بهت نگفته بودم. البته خدا میدونه از کجا میگه. میخواد مطلب ظاهر بشه که به صورت روایت بیاد بقیه هم بفهمن. جواب میده وقتی دنیا آمدم دیدم تو عرش تو این اسما نوشته شده. وقتی دنیا آمدم این نه مثل اون بچه که چشمش یه نفر رو دنبال میکنه، این تا عرش هم رفته، عرش خونده، این اسما رو هم شناخته. ببینید از نفسی که از اول به حضرت موسی داده میشه چه نفسیه که میتونه اونجا رو بخونه. خب چه این نفسی داره میفهمه که قواش خودش داره موجود میکنه، میفهمه صبر رو داره موجود میکنه. اینا دیگه براشون مشکلی نیست. عرض میکنم اگر مطلب مبهمه برای ماها که انسانای معمولی هستیم مبهمه. فکر کنیم که اونها علم اجمالی دارن، علم اجمالشون در این کشف تفسیر است، از همون اول هم دارن. خب وقتی قوا داره ساخته میشه این خودش داره میسازه و خودش هم داره میفهمه چی کار میکنه. دیگه فکر میکنم به همین مقدار اکتفا کنیم بس باشه. این توضیحی بود برای حرفای گذشته ما که اولا یه اصلاحی داشتیم، بقیهش هم توضیح بود. بخ اون حاشیه مرحوم سبزواری هم توضیح داده شد. البته از اون طرف هم حالا فرموشی رتون نره، از اون طرف هم انفس ما حقیقتش در انفس اونها هست، ولی این قسمت از زیارت جامعه میگه انفس و کنفه نفوس، نمیگه نفوس و نافی نفس کن. چون حقیقت نفس ما پیش اوناست، انفس ما هم حقیقتش در نفس اونهاست، ولی اینو داره میگه نفوسکم فی نفوس، نفوس شما در نفوس، یعنی همه پیش شما حاضرن، شما رفتید تو نفوس بقیه، رفتید تو نفوس یعنی تسلط کامل دارید، یعنی کاملا این نفوس دیگران در چنگ نفس شماست و کاملا همه چی براتون روشنه. بله.
اون فراد و زیارت جامعه خبور خبور هم هست، اجساد کنفل اجساد هم هست.
حالا باید ببینیم منظور از قبور چیه. این ممکنه اینطوری بگیم، حالا اون من چه که من خودم درک میکنم میگم قبور و کنفل قبور، یعنی شماها یکی از ماها به حساب میاد. قبرتون تو بین قبره ماست. اما چه میشود که اینقدر ذکر شما لذیذه؟ پشتش داره دیگه، قبور و کنفر قبور، انفس و کنفر انفس، یعنی به ظاهر مثل ما هستید، اما چه میشه که اینقدر ذکر شما و یاد شما برای ما لذیذه؟ یعنی یه امتیاز خاصی دارید، والا شما به لحاظ انسانی مثل ما ظاهرتون انسانه، قبرتون هم تو قبر ماست، شما میمیرید ما میمیریم، همون جایی که شما رو دفن میکنن یه خودمون بهترش ما رو دفن میکنن، اما چی شده شما انقدر لذت بخشید؟ چه انقدر ما به شما توجه داریم؟ این ظاهر اون فرازهای زیارت جامعه است. مرحوم سبزواری یه خورده میخواد بره به سمت باطن که نفوس شما در نفس ما هست، یعنی همونطور که عرض کردم نفس ما در چنگ نفس شماست و کاملا شما تسلط دارید. بله؟ نه برعکسش هم عرض کردم هست که نفس ما چون تنزل نفس اونهاست، پس حقیقت نفس ما پیش اون است.
نفس شما توی نفس
ماست. ولی دیگه توی نفس ماست، یعنی انقدر تسلطش زیاد است که گویا اصلا جایگاه، یعنی مثلا اصلا جا گرفته توی نفس ما، انقدر نفس ما پیشش نزدیکه. خب اینم توضیح بود برای اون حاشیه، اگر درست توضیح داده باشم. حالا بالاخره زیارت جامعه زیارت آسانی نیست، امثال من و اینها خیلی اطمینان نداریم به توضیحاتی که میدیم. بالاخره باید افاظات الهی باشه تا ما بفهمیم که مرادشون چی بوده. بله قبل مادی، اگر ظاهرش رو عرض کردن، ظاهرش اینه که قبر مادی شما بین قبور ماست، این ظاهرشه. ولی ممکنه شما قبور توجیه کنید که قبور مثلا عبارت توش از یه چیز دیگه، این توجیهات ایرادی نده. بله از می کنم ظاهرش رو نگاه کنیم، همون معنیه که عرض کردم. باطنش هم یه خورده به سمت باطن بریم، معنیه که مرحوم سبزواری میگه، چه بسا که باطنهای زیادتری هم داشته باشه، خودشون باید بر ما توضیح بدن. خب بیام ادامه بحثی که داشتیم. داشتیم نفس رو میشوردیم و فعالیت‌هایش را نسبت به افعالش توضیح میدادیم. یکی از افعال نفس فعل‌های طبیعیه. مثلا انسان مریضه، بعد صحیح میشه، این تأثیر نفسه که این صحت رو به وجود میاره، پس نفس میشه فاعل صحت. البته دارو وسیله است ولی فاعل نیست. نفس فاعل و خداوند و وسائط فیض هم فاعل‌های قبلی هستند، ولی اونی که مباشر نفسه. میگن بدن اصلاح میشود، که خود بدن خودش اصلاح میکنه. به قول خودمون سیستم های دفاعی رو خدا در بدن گذاشته، این سیستم ها مرض رو اخراج میکنند و بدن میشه سالم. ولی این سیستم ها کی کار میکنند؟ اگه نفس خارج بشه از بدن، مریضم باشه، این بدن دیگه روی سلامت نمیرشه. پس نفس داره کار انجام میده، بنابراین صحت کار نفسه، کار مباشر نفسه. و الا از کردم اون کسی که مریض می کند شفا می دهد خداست، ولی این مباشر همین نفسه. و این صحت یه امر طبیعیه، نفس این امر طبیعی رو داره انجام می ده. ممکنه شما بگید که نفس انجام نمی ده، قوه قاضی انجام می ده. یا مثلا حرارتی که در بدن هست این مریضی رو ذوب میکنه، ما قبول میکنیم، حرفتون رو قبول میکنیم، میگیم نفس در اون مرتبه پایین هم نفسه، یعنی قوه هاضمه یا قوه قاضیه وقتی داره کاری رو انجام میده، یا حرارت که کیفیت موجود در بدن داره کاری رو انجام میده، در واقع اون نفسه که داره این کار انجام میده، منتها نفس تنزل کرده به مرتبه پایین و در مرتبه پایین داره کار میکنه. چون اعتقاد مرحوم حاجی به همچین اعتقاد صدر اینه که نفس در مراتب مختلف میاد و فعالیت میکنه. پس نفس میشه فاعل این صحت، حالا یا به اون بیان اول یا به بیان دوم. نفس فاعل صحته و صحت یه امره طبیعیه و نفس فاعل این امر طبیعی میشه. با چی فاعل میشه؟ با قوای مادون، که قوای مادون خالی از ادراکند و خالی از ارادند. پس نفس نسبت به صحت میشه فاعل به طبع، چون بدون اراده داره انجام میده، به طور طبیعی داره انجام میده، میشه فاعل به طبع. همین نفسی که در مراتب روحانی روحانیست، در مراتب جسمانی هم جسمانی است. خود همین نفسه که تو مرتبه بالا که مراتب روحانی است، این نفس میشه روحانی. در مرتبه پایین که مراتب جسم، نفس میشه جسمانی و طبیعی. هم در مرتبه بالا کار انجام میده هم در مرتبه پایین. در مرتبه بالا با اراده کار انجام میده، در مرتبه پایین بدون اراده و شعور میشه فعال مطلق، روشن مطلق. بعد ایشون مثال میزنه، مثال به صحت رو در شعر میگه، در شرحش هم چند تا مثال دیگه میاره، جذب و امساک و هضم، اینا رو مثالاش میاره که من وقتی رسیدم انشاءالله توضیح میدم. صفحه 122 هستیم، سطر 6. و به طبعه کسحت فعل یعنی به طور طبع فعل صحت و هر چیزی که مثل صحت است. فعل رو جلوتر بیارید، به طبع فعل، به طبع انجام می شود هر چیزی که مثل صحت. قبلا گفتیم کاف که صحت کاف اسمیه است، بنابراین مثله، بنابراین عبارت اینطور میشه، به طبع فعل مثل صحت، مثل صحت میشه نوع فعل فعله. هر چیزی که مثل صحت یعنی خود صحت و آنچه مثل اوست به طبع انجام می شود. مرحوم حاجی در حاشیه میگه که من همش فاعله گفتم، فاعلون نگفتم. چرا؟ چون مثالای من با فعل سر و کار داره نه با فاعل. صحت فعله، لذا من فاعله گفتم. اگر میگفتم نفس مثلا تولید صحت میکنه، میگفتم نفس فاعله. من چون مثالام با فعل مناسبه فاعلون نگفتم، فاعله گفتم. اگر مثالام یه جوری بود که به نفس ارتباط داشت، یعنی خود مثال از نفس استفاده میبرد، من نفس رو که فاعل بود معرفی میکردم، به جای فاعله میگفتم فاعله. فنفس و فی مرتبت القو و طبیعیه فاعلون بتر. ببینید اینجا دیگه عوض کرد مثالو، نفس رو مطرح کرد نه صحت رو. نفسم فاعله، اگرچه صحت فعله ولی نفس فاعله، لذا میگه فاعلون بتر. فنفس و فاعلون بتر، نفس در مرتبه قوای طبیعیه فاعل به طبع، یعنی نفس میاد نازل میشه میاد تو مرتبه طبیعی، تو مرتبه طبیعی کار انجام میده میشه فاعل به طبع. لکونها متصفتن به صفاتها ایزن، ضمیر لکونها برمیگرده به نفس، ضمیر به صفاتها برمیگرده به قوای طبیعی. نفس متصفه به صفات قوای طبیعی است. ایزن، ایزن رو خودش معنا میکنه، معنا میکنه کما به صفات روحانیین فی مرتبت اعلا، یعنی کما این که نفس متصف است به صفات روحانیین در مرتبه اعلا. در مرتبه اعلا نفس میشه روحانی، زیرا مرتبه اعلا مرتبه روحانی است. مرتبه اعلا مثلا مرتبه قوه ایمانی، یا مرتبه بالاتر مرتبه تعقل. نفس در مرتبه تعقل روحانیه، در مرتبه حیوانی هم روحانی برزخیه، در مرتبه های پایین طبیعیه. پس همونطور که نفس در مرتبه بالا متصف می شود به صفات روحانی و خودش می شود یه موجود روحانی، همچنین در مرتبه پایین متصف می شود به صفات طبیعی ها و خودش می شود یه قوه طبیعی. این همون اشاره داره می کنه به قول صدرا که میگوید نفس در همه مراتب عین همون مرتبه است. در مرتبه باصره یه قوه باصره نداریم، همین نفسه که تو مرتبه باصره حاضر شده. در مرتبه هاضمه ما یه قوه به نام هاضمه نداریم، همین نفسه که داره کار هضم انجام میده. منتها نفس مراتب داره، با هر مرتبهش کاری انجام میده. این نظر صدراست که من قبلا اشاره داشتم، حالا یه اشاره مختصری میکنم در آینده شاید به تفصیل وارد این بحث بشیم. من شاه معتقد بودن که نفس یکیه و ابزار داره. میگفتن نفس، همون نفس ناطق است، نفس انسانی همون نفس ناطق است، اون مادون هر قوهی هست، چه قوه دراکه چه قوه محرکه، همه ابزار نفس هست. حتی اون برودت، حتی اون رطوبت طبیعی که بهش میگن رطوبت غریزی، یا حرارت طبیعی که بهش میگن حرارت غریزی، حتی اون هم جزء قوان، البته جزء قوان نیستن، جزء کیفیات هست، من دارم اسمشون رو میذارم قوان، حتی اونا جزء قوای نفسن، اونا ابزارن، حالا نه قوان نگیم، ابزارن. و شاید این اعتقاد داشت. فخر رازی در کتاب مباحث مشرقیه که در باطن شرح شفاست ولی در ظاهر یک کتاب مستقله، شرح خوبی هم از برای شفا، خیلی از نکته های کتاب شفا با همین شرح حل میشه. منتها ایشون دو قسمت از شفا رو ننوشته، یکی منطقشو نداره، یکی هم در طبیعت نبات و حیوان نداره، نبات و حیوان رو مطرح نکرده. این دوتا رو میگه اینا مربوطه به طبند و مربوطه به کشاورزی، هم ربطی به فلسفه نداره، واردش نمیشه. ولی بقیه قسمت شفا رو خوب حل کرده. بله، در اونجا بعد از اینکه نظر مشا رو درباره قوا مطرح میکنه، یه فصل مفصلی میاره، تمام قوا رو از بین میبره، بیا اصلا انسان قوه نداره، نه قوه باصره داره، نه سامه داره، هیچی، نفس است که همه این کار رو میکنند، اشکال میکنه بر تمام قوا، اشکال میکنه، دونه دونه قوا رو رد میکنه. یعنی تو هر فصلی قواره که میاره، در پایان فصل اون قواره رد میکنه، آخر سر توی یه فصل دیگه چکیده حرفای قبلشو میاره، میگه دیدی که همه قواره من رد کردم، اصلا نفس قواره نداره، خود نفس است، هم میبیند هم میشنود، هم هضم میکند هم تعقل میکند، هم راه میرود، همه کار مال خودشه، یه نفس همه کار است. خب فخر رازی قاعده الواحد قبول نداره، رضا خیلی به راحتی میتونه بگه یک نفس هزار تا کار انجام میده، یه نفسه، یه فاعله، ولی کارهای متعدد انجام میده. صدر قاعده الواحد قبول داره، میبینه نمیشه یه نفسی نمی کار انجام بده، میاد درستش میکنه، میگه نفس دارای مرتبه است، با هر مرتبهش کار انجام میده. یعنی همون حرف فخر رازیه، منتها فخر رازی بخواد این که قاعده الواحد قبول نداره، همه کارا ریخته سر نفس. صدر چون قاعده الواحد قبول داره، میگه نفس فقط یه کار انجام میده، با اون تعقله، بقیه کارها رو با مراتب مختلف انجام میده. قائل میشه که نفس دو مراتبه و با هر مرتبه کار انجام میده. وقت نتیجه این میشه که بازم همون حرف فخر رازیه، یه نفس بیشتر نداریم، ما قوه متعددی نداریم، یه نفسه، در مرتبه واصله میبیند، در مرتبه سامی میشنود، در مرتبه حازمه هز میکنه تا آخر. مرحوم سبزواری همین قول انتخاب کرده، میگه همین نفسه تو مرتبه ناظر متصل میشه به صفات طبیعی، تو مرتبه عالی متصل میشه به صفات روحانی، در بالا کارهای روحانی میکنه، در پایین کارهای طبیعی میکنه، همه کارم خود نفسه، منتها با مراتب مختلف. قول صدر رو قبول شده، قول فخر رازی رو قبول نکرده، چون قاعده الواحد حاجی قبول داره.
مرتبه اعلا که بالاش همون جایی نیست که بطور فعل تجلی فعال و تجلیه،
نه حالا هر چی هست، مرتبه اعلا یعنی در قوای ادراکی، قوای ادراکی که با اراده کار میکنه، چه قوای ادراکی حیوانی باشه مثل ابصار همسار داره، چه قوای ادراکی انسانی باشه مثل تعقل، این میشه مرتبه اعلا. خب فیسترو افعال جذب و امساک و هضم و غیر اینها، غیر این افعال، یسترو انها، یعنی یسترو ان نفس علا مجرد طبیعی، نه بر مجرای ارادی، نه بر مجرای رضا و تجلی، بلکه علا مجرد طبیعی، وقت نفس میشه فعال بتر. چون علام اجزه طبیعی داره کار میکنه، یعنی بدون شعور، بدون شعور و در حد یک طبیعت، چون داره بر مجرای طبیعی کار میکنه بس میشه فعالی بتر. اما جذب و امساک و هضم یعنی چی؟ قوه قاضیه، قوه قاضیه چند تا خادم داره، با این خادم ها کار تغذیه رو انجام میده که اینا انشاءالله بعدا روشن میشه. اول قوه جاذبه است، بعد قوه ماسکه است، بعدم قوه هضمه. تمام اعضای بدن به نظر قدیمی ها قوه جاذبه داشتند. غذایی که توی معده حاصل می شد بعد می رفت توی کبد تبدیل به خون می شد، این خون تو رگ‌ها یعنی سیارک‌ها وارد می شد، از سیارک‌ها می رفت به شش می رسید، در شش هوا می گرفت، خون سیاه می شد خون سرخ، از این به بعد دیگه وارد رگ‌های سرخ می شد، در وارد سرخ رگ‌ها می شد. اون تبدلی که تو معده حاصل می شد بهش می گفتن هضم اول، که غذای خورده شده اونجا به صورت کیلوس و کیموس یا در فارسی به صورت کشکک در می آمد، این بهش می گفتن هضم اول. بعد این غذا از طریق رگ‌های باریکی وارد کبد می‌شد، در کبد جوش می‌آمد، تبدیل به خون می‌شد، خون سیاه رنگ، رسوب پیدا می‌کرد، رسوبش می‌شد سودا، کف پیدا می‌کرد، مثل هر چیزی که می‌جوشه، اون غذایی که می‌ذاریم تو دیگ می‌جوشه، یه رسوباتی پیدا می‌کنه، یه کف هم روش میاد، یه چیز هم داخلش محلولند. این هم همینطور اون کبد میشد مثل یه اجاق که این غذا داره شوش پخته میشه، اون وقت یه رسوباتی پیدا میشد به نام سودا، یه کفی پیدا میشد به نام صفرا، محلولاتی داشت به نام بلغم، خود اون مایعی هم که داشت میپخت خون بود، اخلاط توی کبد درست میشده. بعد این خون وارد میشد توی سیاهرنگ، هم با بلغم میرفت هم با صفرا میرفت، سودا تنشین شده بود ولی اون دوتا میرفته، بعد میرسید این میشد هضم دوم، تو کبد غذا هضم دوم پیدا میشد، بعد میگرفت تورک که میرفت وقتی وارد شش میشد هوای صاف درش وارد میشد، سیاهی تبدیل میشد به سرخی، این میشد هضم سوم. هضم سوم خون نقی پاکیزه رو تحویل میداد، این خون نقی میرفت تو بدن میرسید به عضو غذاگیر، مثلا یه قسمت از گوش برای اثر فعالیت تحلیل رفته احتیاج به غذا داره، باش میگیم خود به غذاگیر، خون میرفت کنار اون و تبدیل میشد به گوشت، این تبدیل خون نقی به گوش میشد هضم رابع. هضم رابع دیگه آخری بود. شنیدیم که گاهی به شوخی میگن هدیه ای به کسی میدن بعد ازش میگن خب این هدیه رو به ما پس بده، اینو به ما بده، دوباره بده، میگه از هضم رابع هم گذشتی بهت بدم، یعنی تموم شد هضم رابع دیگه کار تموم میکنه. حالا منظور این که این قوه قاضیه یکی از خدمش جاذبه است، همه بدن که غذا میخواد غذا رو به سمت خودش جذب میکنه، قوه جاذبه باعث میشه که غذا به سمت این قسمت از بدن تحلیل رفته جذب بشه. بعد قوه ماسه که این غذا رو امساک میکنه، حفظ میکنه کنار عضو غذاگیر که جا به جا نشه. قوه هاضمه، اون هاضمه چهارم میاد این غذایی رو که مبدل به خون شده و الان جذب عضو شده و امساک به عضو شده، این غذا رو هضم میکنه، یعنی مبدلش میکنه به اون عضو غذاگیر. کار قاضی اینجا تموم میشه. قاضی با این خدمه کاراشو انجام میده، جذب و امساک و هضم. اینش داره اشاره میکنه به تغذیه‌ای که در بدن انجام میشه، که کار اولا کار جذب داره، ثانیا کارش امساکه، ثالثا کارش هضمه. منظورم هضم چهارمه، بله هضم قبلی از قبل از همه اینا شروع شده. هضم اول قبل از جذب شروع میشه. هرچند میشه اونجا هم گفت غذای خشک جذب معده میشود، اونم ممکنه اینطوری بگیم که قبل از هضم اولم جذبی صورت میگیره که معده رو این جذب یا اون مجذوب کار میکنه تا هضم اول انجام بشه. خب پس توجه شد اینا همه کارهای طبیعیه، چون قاضی کارش طبیعی است، خدمش هم کارشون طبیعیه، نفس این کارها رو انجام میده، پس میشه فاعل بهتر. بلقصر العلل بخونه. خب اینم چون توضیح میخواد یه خودم وقت گذشته، خیلی نگذشته، یه خود گذشته، بذاریم شده فردا بد نیست.